میزنه به بطلان عقد فضولی که کم هم نیستن، حتی ادعای اجماع هم شده که عقد فضولی بل اجماع باطله. اولا به آیه مبارکه تمسک کردن، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. عرض کنم که بعد مرحوم شیخ رحمه الله جواب دادن، اولا وجه استدلال رو یا مفهوم حس گرفتن یا مفهوم وصف گرفتن به قرینه سیاقی و توضیحاتی دادن و بعدم فرمودن احتمالا خبر بعد خبر باشه که دیروز توضیحش دادیم. بعد ایشون میگه من المعلوم که سبب موجب لحل العقل انما نشأ عن ترازی، یعنی ترازی که بعد پیدا میشه. البته مفروض آیان یک طرف اصیل یک طرف فضولیه، طرف اصیل که راضی بود، طرف فضولی هم بعد صاحبش راضی میشه، پس ترازی حاصل میشه. معنی الخطاب لملاک الاموال و تجارت و فضولی انما مثلا تسیر و تجارت بعد اجازه و تجارت فتجارتو انتقل حکیه عن المجمع مجمع البیان. از کردم دیروز مرحوم شیخ چون بعضی نکات هست من گاهی میخونم، معلوم شد تا مجموع البیان هم پیش ایشان نبوده، ان مذهب امامیه و شافیه و غیره هم ان معنی ترازی به تجاره امضاء البیع، امضاء نفوذ، همون لزوم که دیروز عرض کردیم، امضاء البیع به تفرق به خاطر اینکه چیز بشه به اصطلاح البیان بالخیار مالر میفترقا فعلف ترقا فقط وجب البیع، یا به تفرق است یا تخایر بعد العقد. اگر خیار قرار بدن برای خودشون، تخایر جمع خیار برای طرفه، و لعله ما یناسب ما ذکر نامن کون ظرف خبرم بعد، نه مناسبات اون خبر بعد خبر خلاف ظاهر. حالا این یک قسمت، چون بعد از این هم یک روایت ایشان میکنه و منها و اما سنه فیه اخبار، عمده خبر که نراقی و دیگران بشتم، چون امروز هم عرض کردم اول بحث اصول که لفظ اند مصرف را، این من مناقشات آیه رو هنوز تکمیل نکردم. منها النبوی المستفیض، نبوی که استفاده است، یه اصطلاحی است که بعدها شده، این اصطلاح قبلا نبود. اگر خبری باشه که از حد خبر واحد خارجه به خبر متواتر نرسیده، اصطلاحا بهش میگن مستفیض. مستفیض اصطلاحا اینه، راویش یکی نیست اما در حد تواتر هم نیست، مثلا 4-5 نفر هم 3-4 نفر هم. به حد تواتر که مفید علم نرسیده اما از خبر واحد بالاتره، اینه اصطلاحا مستفیض میگن. فیضان الماء به اصطلاح ما مثلا میگیم سیلامت فیضان، این که آب که زیاد میاد این میشه النبوی و المستفیض. و عرض کردیم مرحوم شیخ اصولا تو مباحث رجالی واضحه، حدیثی و رجالی ضعیفن، هم مصادر پیشون نبود. من در یکی از کتابهای ایشان که اخیراً چون مجموع آثار ایشان چاپ کردن، یادم میاد رساله نکاح بود، کتاب صوم ایشان بود نکاح بود، یادم رفت، ایشون میفرمان من از کتب حدیث فقط استفسار پیش من هست، من خود استفسار تلخیصی است از کتاب تهذیب، یعنی نه کافی نه فقیه در اختیار ایشان نبوده. استفسار، البته استفسارش نسخه نفیسی الان هم موجوده که از دوستان به من گفت نسخه استفسار شیخ پیش من الان هست. علی حاله که وقتی به اصطلاح، لکن اخیراً کتابی در چاپ کردن در 4 جلد 6 جلد 4 جلد رجال شیخ انصاری، من سابقاً رجال شیخ دیدم، یعنی در حدود 40 سال قبل، خیلی موجز بود. نمیدارم این حالا من به محقق کتابم از من پرسید، میگه بله خط شیخ، گفتم بعید میدونم این کتاب مال شیخ باشه، خود من بعید میدونم، حالا مال کی هست نمیدونم مال کیه، چون شیخ در آثارش هیچ نوع بحث رجالی دیده نمیشه، اما اینکه یک کتاب در رجال نوشته باشه و مخصوصا بر اون آقا توضیح دادم، چون هم متوجه نبودن، توضیح دادم که این عبارت مراد اینه، این عبارت مراد اینه، و این مثلا بعضی از عبارات ایشان مختص همین کتابه، جای دیگه در کتب رجالی به کار برده نشده و این عبارت خیلی دقیقه مثلا. فکر نمی کنم علی حال این تعبیر ایشان النبوی المستفیض و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم ابن حزام، عرض کردم تاجر بسیار معروف عرب، اینی که مرحوم ناینی نوشته مکان دلالن، دلال نبود، از تاجر بسیار بزرگ حضرت خدیجه عمه ایشانه، پسر برادر حضرت خدیجه، همچنان که خود حضرت خدیجه اموال فراوان داشته، خود حکیم ابن حزام اموال فراوان داشت، بعدم که مسلمان شد خیلی به حساب بخشش های مجموعاً میان 1000 بنده رو آزاد میکنه. یکی از آکارش این بود که مثلا 50 تا 100 تا برده رو روز عید قربان می آورد در منا و عرفات، رو گردنشون اسمشون آویزون میکرد، بعد همه شما آزادی، که یعنی آزاد کرد مثلا 100 برده در یک روز. خیلی مرد فوق العاده ای. این شعر عربی ها هست، هم رجع به خائبتون به خائبتن رکاب، رکاب یعنی قافله، و ما رجل به خائبتن رکاب و حکیم ابن حزام منتها، هر قافله‌ای که به حکیم منتهی بشه این به اصطلاح ضرر نمی کنه. پر از این ضرب المثلی که مرحوم ناینش دلال شد، ما دیشت دلال این باشه، لایشا دلال نبود، از تجار بسیار بزرگ مکه بود، از کسانی بود که در مکه دارای اموال بسیار فراوانی بود. اون وقت در فتح مکه پیغمبر به ایشون فرموندن لا تبع مالیس اندک، چون میدونین که الان شما هست تو ایران ما گاهی میشه یک کشتی میاد تو بندر هنوز جنس تحویل نگرفته، اون کسی که اونا خریده میشه و یکی دیگه اونی که 4-5 دست در میگرده تا برسه به دست تهران مثلا. رسمشون این بود، پیغمبر به ایشون فرموندن لا تبع مالیس اندک، اون چیزی رو که هنوز نگرفتی نفروش. مثلا میگه آقا کاروان من داره از شام میاد، توش مثلا 100 کیلو اتره، اینه میفروخ و بعد از وسط یک هفته دو هفته کاروان میرسید. حضرت بودن نه، بیاد دستت برسه اون وقت بفروش، لا تبع مال سندک. اما اینکه ایشون تعبیر کرده از این روایت به نبوی مستفیض خیلی عجیبه، چون این متن ما نداریم اصلا، چون مستفیض با نبویدم ایشون چرا مرحوم شیخ تعبیر به مستفیض کرده برای من روشن نیست.
نصاب ملکیت که عدم ملکیت که نمیده تو این روایت از واقع عرب هست، چون مال
هند رو به معنی ملک گرفته.
نه کاروان مال اون بوده اگه نه.
بله چرا کاروان مال اون بوده، ولیکن هنوز به مکه نرسیده.
در معنی عدم حضور ملکی یا اینکه نه چیزی که نیستش.
حالا میدونم میفهمم، حالا مناقشاته، حالا یکی داره مناقشات بکنه. یکی اول نبوی و مستفیض، این مستفیض من نمیدونم ایشون چرا تعبیر به مستفیض کرده،
شاید تو اهل سنت مستفیض باشه.
این در اینجا حاشیه که فقط از سنن بیهقی نقل کرده. عرض کنم که حالا چون اینجا هست، حالا به مناسبت بیا حالا فعلا خوندیم، چون باز این باز دو مرتبه باز بخوایم در بیاریم بخونیم طول میکشه. مرحوم ناینی در منیت و طالب این مطلب رو داره، چون مرحوم شیخ هم تعبیر مستفیض کرده. حالا بعد بحث برمیگرده به بحث به اصطلاح برمیگرده به دلالت، انشالله اونه بعد متعرض میشیم. حالا چون ایشون هم داره، بله ایشون داره به ام سنه فی اخبار در این جلد صفحه 27 جلد 2، این در چاپ قدیم جلد 1 منیت و طالب، مرحوم آقای خونسایی آشون موسیقی خونسایی بسیار مرده با تقوا و بسیار مرده بزرگواری بود، خیلی قشنگ نوشته، انصافا تغییرات ناینی رو خیلی خوب نوشته، مرد با فضلی هم رضوان الله تعالی علیه. منها النبوی المستفیض، بعد مرحوم ناینی نوشتن لا یخفا صفحه 27 در این جلد 2 چاپ جامعه مدرسین ها، این در اون چاپ قدیم سنگی جلد 1 جلد 2 نیست. ان هذه روایه مرویتون ان طرقنا و ان طرق العامه، ایشون نوشته این روایت از طرق ما و از طرق عامه نقل شده. اینم چیز عجیبیه که ایشون نوشته. ایشون در حامش کتاب
فقر قرآن
اون از سنی هست، فقر قرآن مال مرحوم قطب رابندی است، ایشون قالب وجد خبر نیست. اینه که قالب وجد خبر نیستن، خبر سنی ها رو موردن، خبر شیعه رو موجد نمیتونن، خبر سنی ها رو موردن. علایان فرهاد یکی از اوها شوخ بود، گفتن فلان آقا داره یک مستدرک در ذریعه مرحوم آشق حضور نیست. اون گفت که آشق حضور تو ذریعه سنی ها هم نوشته، علاقه نوشته ایشون مستدرک ساعت من قاد باهایی ها رو بنویسه، خود ذریعه سنی ها هم نوشته اگه ایشون بقید باهایی ها رو اضافه کن علایان. حالا ایشون نوشتن مرحوم شیخ نوشتن مستفیز، نه این مستفیز نیست. از هم که مرحوم اینا این نوشتن لا یخوا انها ده روایه مرویتون انتروغنا، ایشون در حامش کتاب در این چاپی که در جامعه درسین کردن از تحذیر مرحوم شیخ جلد 7 صفحه 230 نقل کردن، دقت میکنه، و در وسائل در اون باب به اصطلاح جلد چاپ قدیم، این استخراج وسائلش با اون چاپ مرحوم ربانیه، بعضی از کتب با این چاپ جدید استخراج کرده، این با چاپ مرحوم ربانیه، جلد 12 صفحه 374. ظاهرا ناینی اشتباه کرده، اون لا تبع مالیس اندک نیست، تعجب از مرحوم ناینی قدس الله سره که خب این هست. انصافا علمای ما در متن حدیث و شناخت حدیث مقداری، حالا مضمونش نگاه بکنن کافی باشه. اگر میخواییم بیاریم با این نسخهاتون جلد 7 تهذیب صفحه 230، ایشان مرحوم این در این جلد این حاشیه، این انطرغنا اینطور، اما این لا تبع مال سندک نداریم. حالا چطور مرحوم ناینی این اشتباه هم مرحوم، و از او عجیبتر مرحوم شیخ انصاری که تعبیر مست و رضا، من گفتم اون آقا بعیده، یعنی مجموعه کلماتی رو که مولا
خیلی آوردن و واقعا مستفیض دوتون نیم.
خب بلا
حبی داود داره، ترمزی داره، نسائی داره، ابن ماجه داره، بومات مالک هست، مصد نمیدن
همش به یه طریقه
آقا بخاری مدونه ماهک
هست همش یوسف ابن ماهک
سعی پی یوسف ابن ماهک
نه خود عبارت مالی سندک نه بی چون دارد و ان بی ای اون لاره که بردارین میاره طلبه دیگه
نه ببینید اشتباه نشه. اینی که مرحوم آقای ناینی داره و انبیع مالیس اندک، این در کتاب ما هست، اینی که ایشونش در تهذیب اینه لا تبع مالیس اندک نیست، بله این نیست، این که ایشان نقل کردن نیست، اینی که ناینی
وسائل
تو تهذیب جلد 7 یا وسائل جلد جلد 12 چاپ قدیم،
وسائل حاشیه داده به مضمونش
هست، اصلا چیز دیگری هست مضمونش.
جای داریم لا یجوز بیع و مالیس یملک،
این که این در توقیع مبارک میاد ان شاء الله میخونم،
محمد
ابن الحسن محمد صفار، این ان شاء الله میاد. از کنم دقت کنید آقا، من میگم حدیث شناسی رو برای نمیخواستیم وارد میشیم که چون این مرحوم شیخ هم تعبیر مستفیض کرده که در طرق ما نیامده، کلا اونی که در طرق ما آمده اینه و نها انبی مالیس اندک، نها انبی نه لا تبع مالیس اندک، اینه که اینجا حاشیه زده تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 230، بیارید تهذیب رو، این انبی. ببینید یک 4 تا قضیه به رسول الله نسبت داده شده، نها عن بیع و سلف، نها عن بیع و کذا، و نها عن بیع مالیس اندک، 4 تاست. این 4 تا در کتب ما آمده،
جلد 7 صفحه چند؟
جلد 7 صفحه 323 در کتب ما آمده. من چون سابقا بحثش کردم یا حال تکرار بحثا نداریم، به متون مختلف هم آمده این مطلب 4 چیز رو پیغمبر نهی کرد. اونی که ما داریم بعضش داره قال لوالی، به والی، تعبیر والی هم داره، به والی خودشون اینطور گفتن، بعضی هم نداره در اون این جلدی که ایشون اشاره کرده اینجایی، چون چند جا هست، یک جا نیست که ایشون نوشته، چند جا آمده و متنش هم یک مقدار مختلفه، توجه نکردن آیه. و این 4 تاست، 4 تا پشت سر همه، یکی هم ان بیع مالم یزمن یا بیع مالم یقبض، اونم داره، و ان ربح مالم یقبض داره، هم بیع داره هم ربح. بعضی از آن معاصر هم بعدشان نوشتم به این که در کتاب حاکم آمده ها و حدیثون صحیح الاسناد و معلوم میشه پیش اهل سنت هم صحیحه، ایشون هم توجه نداشته. ببینید حاکم کتابش مستدرک صحیحینه، دقت میکنیم؟ یعنی به عبارت دیگر اصطلاحا در کتاب میام کتاب نحو هم آقای نادش رفته اصطلاح استدراک در لاکن، در شرح کلمه لاکن نوشتن لیل استدراک، استدراک رو اینجور معنا میکنن، استدراک این است که انسان مطلبی رو بیان بکنه که اگر بیان نمیکرد خلافش به ذهن میام
توهم ایجاد میکرده،
خلافش به ذهن، مثلا جا القوم خیال میکنن زیدن لاکن زیدن لنویجه، لاکن استدراک رو این حساب میکنن. اصطلاح استدراک این است که ولذا مستدرک که نوشته شد اصطلاحش مرادش اینه احادیثی که رو مبانی بخاری یا مسلم صحیحه و اونا ذکر نکرده. البته عرض کردم شرط مسلم اضافه بر وثاقت و عدالتون حرفایی که هست معاصره از شرط مسلم، از که من معاصر آقای خویی بودم، مثلا معاصر آقای حکیم هم بودیم، آقای حکیم درکه ایشم خونه ایشون رفتیم من و مرحوم پدر تنهایشون نشسته بود، این معاصره ایشون میگه کافیه. بخاری میگه نه، اضافه بر معاصره باید ثابت بشه که ازش حدیث نقل کرده. هی میگن شرط بخاری شرط مسلم، مراد اینه اصطلاح شرط بخاری، ولذا معروفه که شرط بخاری مثلا دقیق تره تا شرط مسلم، یعنی اگر رو شرط بخاری صحیح بود رو شرط مسلم هم صحیحه که رو شرط بخاری. بله یک اصطلاح دیگه باز دارن که الانم به کار میبرن، و هادا من شیوخ البخاری یا من روات البخاری، این غیر از شرط بخاری است. ممکن است یک کسی روی شرط در خود کتاب بخاری اسمش آمده لیکن در مسلم از این شخص نقل نکرده، اینم دارن، این غیر از اون شرط. این دوتا متاسفانه اصطلاحات با هم یه خلطی میشه، موجب اشتباهاتی میشه. مستدرک اساسا بر این اساس نوشته شده روایاتی رو بیاره که روی شرط بخاری یا مسلم صحیحه و اینا نیوردن، این اصطلاح مستدرک اینه دیگه. وقتی در کتاب مستدرک خب خیلی هاش همینطوره، میگه علا صحیح علا شرط مسلم یا علا شرط شیخه پس، اما عده ای از روایات در مستدرک هست خودش صحیح میدونه، دقت کرده؟ اون آقا چون آشنا نیست به اصطلاح، چون این میگم یک مشکل من بعضی مطلب رو تکرار میکنم آقایون باید ما رو ببخشن، چون گاهی بیم که بعضی بزرگان خب میرویسن کتاب میرویسن بعد میره به دنیای اهل سنت خب میخندن به اهل، بعضی از احادیث رو خودش صحیح میدونه، خب دقت کنیم، لیکن رو شرط بخاری و مسلم نیست،
نباید
به نسبت علا شرط صحیح. ها نباید تو مستدرک میورد، حالا پس که نباید تو
بس شما فرمودی که مستدرک حاکم طبق همون مبانی مستدرک ما چرا دیگه بارا شما فرمودی مستدرک ما طبق
الان استدراک میکنم الان عوض بود. در جاهایی داره که هادا حدیثون صحیح الاسناد، این حدیثی که چهارتاست نگفته صحیح الاسناد علا شرط مسلم، یعنی پیش من صحیحه. وقتی یک تعبیر داره صحیح الاسناد بل اجماع، این اجماع رو که ایشون آورده خیال کرده اجماع هست، برای در صورتی که در مسلم و در بخاری نیامده این حدیث، این حدیث رو شرط بخاری و مسلم صحیح نیست، این حدیث دقت کردید، لیکن در مستدرک داره صحیح الاسناد بل اجماع، این آقا چون اصطلاح بلد نبوده مراد از اجماع یعنی مثلا همین سنن نسائی و ابن ماجه و اینا دیگران، نه مسلم و بخاری، نمیدونم دقت مطلب. اینا یک ظرافت هاییست که اهل فن باید کاملا مراجعه نوشته بل اجماع خیال کرده چاپ شده اسم نمیبرم، شما میشناسید چون چاپ شده اسم نمیبرم، که معلوم میشه این حدیث پیش اهل سنت به خاطر ربح مالم یزمن، به خاطر عنوان ربح مالم یزمن این چاپ شده که این بل اجماع صحیحه. مورد ایشان از اجماع غیر مسلم و بخاری، مسلم و بخاری به این حدیث اعتقاد نداشتن و لذا نه مسلم این حدیث رو ورده نه بخاری، و بعد تو ابن ماجه از احمد بن حنبل ورده، و این یه قصه ای داره عرض کردم، من مفصل عرض کردم امر عبدالله پسر امر آس که جزء عبادل معروفه، عبدالله، عبدالله ابن امر غیر از عبدالله ابن عمر میگم آیه خلط میشه. عبدالله پسر امر آس حدود سن 15-16 سالگی، چون نوشتن بلد بود، در فتح مکه در سال 8 در ماه رمضان در فتح مکه، من دقیقا تاریخ و جا و خصوصیات رو خدمتتون عرض می‌کنم، داره که پیغمبر شخصی رو به نام عتاب ابن اسید، فتح مکه شد، ایشون رو والی مکه قرار داد. اینی که تو روایت ما داره لوالی، مراد این عتاب ابن اسیده، روشن شد؟ تو روایت ما هم داره والی، مراد از والی عتاب ابن اسید. تا 19 ساله هم بود، خیلی عجیبه، پیغمبر هم جوانها رو سر کار برده. عتاب ابن اسید تصور زمان پیغمبر هم فوت میکنه، تا قبل از پیغمبر فوت، با اینکه جوان بود میان چطور شده فوت. عتاب ابن اسید والی پیغمبر در مکه. اون وقت پیغمبر به اون این چهار تا مطلب رو میگه. اون میگه که عبدالله ابن عمر مینویسه، این رو یادداشت میکنه، مهمترین یادداشتی که دنیای اهل سنت از صحابه از رسول الله داره همینه. مهمترین یادداشت‌های ما کتاب علی، صحیفه تو علی، ایناست. یادداشتی که ما داریم از صحابه هم رسول الله، اینا مهمترین کتابشون اینه. این اسم این رساله رو حدود 1000 خوردی حدیثه، الرساله صادقه گذاشته، الرساله صادقه. این روایاتی است که ایشان از سال 8 از ماه رمضان در مکه شروع میکنه به نوشتن تا آخر عمرش حدود 18 سالگی، از سال 8 تا سال 11 دیگه، 2 سال خورده ایشون. و حتی داره که به پیغمبر عرض کرد که مشایخ قریش میگن ننویسن رسول الله، چون پیغمبر بشر، ممکنه حالت غضب بکنه، عصبانی بشه، حال طبیعی نباشه. حضرت فرمان اکتب فولدی بعتنی بالحق لا یخرج من ها هنا، اشاره دهن مبارک فرمودن به دهن مبارک، الا الحق، من عصبانی بشم نشم، از زبان من غیر از حق جاری نمیشه. این صحیفه صادقه مال عبدالله پسر امر آس، اخیرا هم چند تا چاپ شده، اصولا تا حالا چاپ نشده، بازسازی شده، دقت کردید؟ اصلا صحیفه صادقه تا حالا نسخه نداشته، مقدار بسیار بسیار زیادش در کتاب احمد ابن حنبل. بخاری و مسلم اینه قبول نداشتن، یکی از نقاط اختلافه، یعنی بعد از قرن اول. ببین در قرن اول مجموعی نوشتارهای از رسول الله که اینها منشأ تدوین سنن پیغمبر شد. این خیلی مهمه، من چند بار متعرض شدم، اگر آقا بخوان کار بکنن، خیلی هم بعضیش تاثیرگذاره، یعنی بعضیام برای ما واقعا تعجب‌آوره، خیلی برای خود من تعجب، که از همش معروف‌تر صحیفه است که پیغمبر با عمرو بن حزم به یمن فرستادن. دو سه متن داره، دیات توش داره، دیات و اقسام دیات. تو یک روایت واحده ما داریم که امام صادق هم فرمودن برو خونه فلانی نوه همین عمرو بن حزم، فإن عندهم صحیفه عن رسول الله، و ببین دیه فلان چیه، رفتم گفتم اینطوره، فرمودن صدقه، درسته. یعنی این صحیفه بینه تا زمان امام صادق موجود بوده، امام اینه تایید فرمودن صحیفه. حالا این حالا تعجب اینه، من واقعا هم نفهمیدم خودم، این صحیفه در اولش حدود 700 آیات اوائل سوره مائده است، خیلی عجیبه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم، این آیه، یعنی حدود 3 آیه مفصل سوره مائده، چون سوره مائده میگن در سفر حجت الوداع، بعضیش تو اصلا منا و عرفات نازل شد، بعضیش تو راه نازل شد، من آخر ما نزل من القرآن، این برای من هنوز حل نشده. این عبارت آیه قرآن تماما در نامه پیغمبر آمده، حالا واقعا اول ظاهرش که نامه امر بن حزم قبل از اینه، توی نسخش نیست. حالا بحث نسخ خونم یه وقتی در یه بحثی مطرح شدیم که الان اینجا جای طرحش نیست. علی حال مهمترین نوشتار اینه، این نوشتار امر ابن حزمه، و اما مهمترین نوشتاری که صحابه نوشتن کتاب عبدالله ابن عمره. این کتاب حدود زمان حضرت باقر مطرح شد توسط نوه پسر عبدالله، شخصی به نام عمرو بن شعیب که زمان عمر بن عبدالعزیز هم بود. این عمرو بن شعیب مثل اون جد اعلاش امرؤاس خیلی خبیثه، جز نواسبه. اگر در تاریخ شنیدین که وقتی عمر بن عبدالعزیز گفت که سب علی بن ابی طالب بردارین، یکی بلند شد گفت اصن اصن یا امیر المؤمنین، که تا حالا متعارف بوده سب علی بن ابی طالب در نماز نمیشه برده، همین عمرو بن شعیبه. این عمرو بن شعیب این قائل این کلمه است، این کلمه اصن اصن. نسبش هم اینطوریه، عمرو بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن امرؤاس، یعنی نوه نوه امرؤاسه به اسم جدش. بخاری هم ازش حدیث نقل میکنه، یعنی واقعا خیلی تعجب آوره از یک شخص ناسیبی به این درجه، میگن سب صحابه موجب کفر و شرک و فلان، شخصی که تا این درجه هست ازش حدیث. بله بخاری این رو ازش نقل میکنه، اشتباه نشه. اشکال بخاری هم این بوده که این به نحو وجاده بوده، کتاب بوده. این کتاب جدش، جد پدرش عبدالله بهش رسیده، چون بخاری وجاده رو قبول نمی‌کنه. و این نما هو کتاب هم. همین اشکالی که بخاری راجع به امام صادق داده، دقت کنید ایشون راجع به وساقت امام صادق بحث نداره، اشتباه نشه. میگه از امام صادق سوال کردن که شما از پدرتونه سماع یا وجاده از گفته تارتن قال سماع و تارتن قال کتاب. اشکال بخاری رو بخاری در تاریخ کبیر جبر ماه نقل میکنه، لکن در صحیحش نقل نمیکنه. دقت میکنه این بعضی ها تصور کردن که به خاطر توهم ضعف، نه ضعف نیست، این اشکالش سر کیفیت نقل. مثلا از همین عمرو بن شعیب که مرد خبیثیست نقل میکنه، لکن این با این سند، این سند بعدها در بین اهل سنت میشه سند معروف به کتاب صحیفه صادقه. این سند اصلا معروف بین اهل سنت، در مسند احمد احمد ابن ماجه دیگران، عمرو بن شعیب عن ابی عن جده قال مرفوعا یا قال رسول الله. این عمرو بن شعیب از پدرش و انجدهی، ضمیر انجدهی رو به پدر برگردونه، نه به عمرو بن شعیب، علی خلاف القواعد. دقت کنید شما میگم، چون عمرو بن شعیب ابن محمد ابن عبدالله، محمد پسرش، و عمر از پدر شعیب، شعیب از عبدالله ابن عمرو، از پدرش محمد نقل میکنه. جدهی رو علی خلاف قاعده، ما هم داریم تو احادیث ما دیگه، نمیخوام شرح احادیث خودمون بگیم، یک عباراتی که خلاف ظاهر ادبیشه. هر چی شما حدیث در اهل سنت دیدین با این سند، عمرو بن شعیب عن ابیه عن جدهی، یعنی عبدالله، تو بعضیش داره قال مرفوعا، قال مرفوعا یعنی قال عبدالله رفعه الى رسول الله مرفوعا، این قال مرفوعا یعنی قال رسول الله. تو بعضیش داره قال قال رسول الله، تو بعضیش قال یک بار داره، تو بعضیش قال دو بار داره. اگر یک بار داره مراد قال خود عبدالله، مرفوعا اضافه میکنن یعنی عن رسول الله، اگر یک بار داره، اگر دو بار داره که قال قال رسول الله. این روایت در اون کتاب بوده، دقت کردین؟ در کتاب عمرو بن شعیب صحیفه صادقه اخیراً چاپ شد. و این یک مطلب عجیب اینه که عده از روایات این کتاب الان ما داریم، از امام صادق داریم، جز عجایب عمرو، نسبت هم به عمرو بن شعیب، به عمرو عبدالله عمرو ندادن، اشتباه نشه. اون کتاب رو امام میگه مال عمرو بن حزم عن رسول الله. و این شخصی که این نقل کرده غالبا یک نفره، اسمش سلیمان بن صالحه. روایت بیاریم شو نگاه بکنیم این حدیث عن سلیمان. این چارتا یک چارتاییست که پیغمبر به عتاب بن اسید گفتن، پیش ما متونش مختلفه، پیش ما دو سه جور متن داره. اصلا اینا رو من مفصل چون شرح دادم دیگه، امروز خسته بودیم چون وقت خودمون بیم. بعد مرحوم ناینی داره که بله، فان فی مسند احمد بن حنبل ذکر قضای رسول الله عن عبادت بن صامت. این حدیث مال عباده هم نیست، اینم اشتباه دوم ایشون، ربطی به عباده نداره، این حدیث مربوط به عبدالله بن عمرو بن عاصه. ربطی به آبو اینا از عجایب که مرحوم ناینی نوشتن الذی هو من اجلاء الصحابه، این از اجلاء صحابه است. این رو غیر از این ناینی بعضی از عالم معاصر حتی بعضیشون که خیلی مشهورن دارن. خب تا این اون حدیثی که از عباده است لا ضرر، ایشون با لا ضرر اشتباه گرفت، اون توی اغذیت النبی یک مجموعه اغذیت النبی است در مسند احمد که به حساب عبادت ابن صامت نسبت داده شده. خوب دقت کنید توش یکیش لا ضرره. وقت بعضی از عالم معاصر که مشهورم هستن نوشتن که این حدیث صحیحه چون عباده از اجلای صحابه. عباده از اجلای صحابه طریق رو باید حساب بکنید. خیلی خیلی تعجب آور اسمون عادیه نمیبرن. چاپ شده اینا، چاپ شده. تعجب آوره که از این راه وارش شده که این آقا چند نفر هم نوشتن، نه نفر از اجلا، یکی هم ناینی اینجا ربی با من اجلا خودم اجلا صحابه. خیلی خوبی حل و مشکل دیگه میکنه طریق بیشان چیه. این روایت منحصرا از نوه ایشانه، اهل سنت هم قبولش نکردن، گفتن این جد خودش درک نکرده اجلا صحابه جای خودش. نوه ایشان هم زمان امام صادق بوده، متوفای 132-133. ما اینو مفصلا در لازره شرح دادیم. اسم اون حدیث دو صفحه است، اغذیت النبیه. این ان نهی مالی سندک تو اون نیست، اصلا تو اون اغذیت النبی نیست. و عرض کردیم اصلا کتاب روایت عبادت ابن سامه در مسند احمد هم نیست، این هم بگه اشتباه دیگری. این اولین اشتباه رو چون علما ما با کتب اهل سنت آشنا نبودن، اولین نفری که اینو نسبت داده مرحوم شیخ خوشه، چون فوت کرده ایشون اسم ایشون آقای دیگه چون مشهورن بعضیشون، حالا یک شعارفه دیگه هم دارن اسم میبرن، اسم ایشون میشه بیشون حمله کرد. مرحوم شیخ خوشریه، مرحوم شیخ خوشریه خیلی با مصادر اهل سنت در حدیث سال 4 خیلی واقعا پدرمون هم میکرد از قول زارن، چون جد ما مرحوم حاصل میده که ایشون درس خونده امیر جالا حدیث اینا، که یه خبرنگار خارجی آمده بود با ایشون مصاحبه میکرد، مترجم بود. اون خبرنگار گفته بود که من فکر میکنم این ها شیخ هر چی کتاب که از دست راست نوشته شده خونده، یعنی هر چی کتاب عربی فارسی کتاب دست راست در قبال انگلیسی از دست چپ می‌نویسه. خب من فکر می‌کنم این ها شیخ هر چی کتاب که از دست راست نوشته شده خونده. مرحوم شیخ شرعی خیلی پرمطالعه است، ایشون اولین کسی است که در علمای ما گفته این روایت در مسند احمد حدیث لاسره، لکن ایشون هم متاسفانه اشتباه کردن. عرض کردم کتاب مسند مال احمده، لکن قسمت های از کتاب رو عبدالله پسر احمد خودش اضافه کرده، لکن نوشتن زیادات عبدالله، ننوشتن مستدرک. توی نسخه صحیح این زیادات عبداللهه، لکن زیادات رو هم عبدالله از پدرش نقل کرده. یعنی اگه شما چاپ قدیم مسند رو نگاه بکنید تشخیص نمیدین، چون این زیادات وسط آمده، همه جا قال عبدالله حدثنی ابی، همه تو همش یکی، هم زیادات هم تو متن کتاب. توی متن کتاب نیست، این تو زیادات عبداللهه. یعنی اضافه بر این که مشهور علماشون قبول نکردن، خود احمد هم قبول نکرده، در مسند نیاورده. حتی یک کتاب نام فضائل صحابه چاپ شده احمد ابن حنبل، بعضی هاش مال احمد نیست، مال پسرشه، بعضی هاش مال پسرم نیست، یه راوی داره قطعی به نظام اگر اشتباه نکرد مال اون اصلا، مال شاگرد پسرشه، اما اشتباها همه تو همین کتاب پدر آمده. این شناخت کتب و من چون این کار ما پیرستیه دیگه، شناخت این کتب و مصادر این جز زیادات عبداللهه. این اصلا تو مسند احمد هم نیست، البته در یک نسخه یا دو نسخه از مسند احمد تو مسند آمده، اما در نسخه مشهور نیست. در این چاپ جدیدی هم که از کتاب مسند احمد کردن در خود مسند عباده نوشته که از مسند نیست، اصلش از مسند احمد نیست. عرض کنم فقط چیه شما هم نگاه بکنی اشتباه میکنی، سند یکیه، قال عبدالله حدثنی ابی، تو زیادات هم همینطوره، تو متن کتاب هم همینطوره. پس این اگه اشتباهی بوده که مرحوم شیخ خوشری واقع شده، اشتباه رو عده زیادی بعد از ایشون مرتکب شدن الی یوم هذا. در این رساله لازره که مرحوم حضرت استاد آیسی سای نوشتن آخر کتابیشون تنبه پیدا کردن که این مال زیاداته، در اولش نه، در آخر کتاب تنبه کردن که این مال زیاد. البته این هست، بعضی از نسخ داره که مال خود مسنده، اما در نسخه مشهور جزء مسند نیست. این یک مطلب ولذا من اسم شیخ الشریف چون بعد شیخ هر کی نوشته لازره هم همینطور کاره همکار مرحوم شیخ الشریف انجام داده و این لا تبع ما لیس عندک هم توی عبادات نیست. این رو البته ایشون در اینجا داره در این حاشیه سه این چاپی که من دارم، لکن لیس فی سند عبادت ابن صامت دقیق کنید درسته این مطلب. پس این روایت از کتاب عبدالله ابن عمرو ابن حزم، چهار تا مطلب هست، یکیش هم ان بیع مالی سندک، نه لا تبع مالی سندک، نه ها ان کذا و کذا، چهار تا نهیه. و عرض کردیم عده از بزرگان اهل سنت غیر از بخاری و مسلم مثل ابن حزم، ابن حزم عقیدش اینه که این صحیفه صادقه فانها تعبیر فانها صحیفه تو سو فیها مناکی، اصلا حرفای منکر است. ایشون تعبیر به صحیفه سو داره از این کتابه. این در مسند احمد هم هست، در ابن ماجه هم خیلی نقل کرده. دقت کردید این کتاب؟ البته ابن حزم عقیدش اینه این چهار تا فقط صحیحه، از اون صحیفه اینم دقت کنیم اضافه کنم، ایشون کتاب رو باطل میدونه اما این چهار تا نها انکزا این صحیح میدونه. خصوص این سندش بطوی اشکال نداره، اون بقیهش مشکل. علایه حالا اینم راجع به شرح این مطلب، چون مرحوم آینایینی نوشته بودند و مرحوم شیخ هم خبر مستفید، این مطلب رو امروز گفتیم، فردا بحث کتاب اینشالا برگردیم بحث کتاب، این اشتباهات اینشالا واضح شده باشه. صلى الله على آله.